طه أهل صدق وصفاء.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور گفت امسال سال روز فرار شاه معدوم با سقوط مستبدی دیگر در آمریکا مواجه شده است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه در دنیا قلدرمآبی، نژادپرستی و زیر پا گذاشتن قانون پایان خوبی نخواهد داشت گفت امروز شاهد شکست فشار حداکثری نسبت به یک ملت بزرگ و همچنین شکست سیاست تروریسم اقتصادی هستیم.
با یک پدیده کم نظیری از سقوط یک مستبد دیگر مواجه هستیم در آمریکا و اونجا هم امروز بحث پایان یک دولت و آغاز یک دولت جدید نیست. در اونجا هم امروز یک سقوطی را ما می‌بینیم همراه با سرفکندگی و رسوایی از سوی کاخ سفید و نشان این که در دنیا قلدرمآبی، نژادپرستی و زیر پا گذاشتن قانون پایان خوبی نخواهد داشت.
مراسم گرامی داشته حکیم مجاهد، حضرت آیت الله مصباح یزدی در مجتمع فرهنگی 13 آبان تهران در حال برگزاری است. این آیین به پاس ربع قرن مجاهدت علمی علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه در دوره طرح ولایت و خدمات ارزندگی ایشان در اندیشه اسلامی برگزار می شود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قائم مقام مؤسسه امام خمینی و مسئول حوزه نمایندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سخنرانان این مراسم هستند. امشب نیز مراسم گرامیداشت آیت الله مصباح یزدی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود. توضیحات آقای نجفی از مسئولان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
با توجه به این که حضرت علامه مصباح یزدی از جمله مؤسسین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بودند، لذا پژوهشکده حکمت و دینپژوهی پژوهشگاه با سخنرانی آیت الله علی اکبر رشاد، آیت الله محمود رجبی، حجج اسلام و المسلمین محمد صفر جبرئیلی و عباس نیکزاد این آیین نکوداش رو به صورت مجازی برگزار خواهد کرد. با توجه به شرایط ویژه کرونایی این روزهای جامعه ما بر آن شدیم تا این نکوداش رو به صورت مجازی دنبال کنیم، لذا علاقمندان میتونن چهارشنبه شب 24 دی ماه سال جاری از ساعت 18:30 در فضای مجازی و همچنین آپارات نسبت به دنبال کردن این نکوداشت علمی اقدام کنند.
مدیر حوزه‌های علمیه خواستار افزوده شدن موضوع جمعیت به موضوعات درسی حوزه شد. آیت الله عرافی در دیدار کارگروه جمعیت معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه با اشاره به ابعاد علمی بحث جمعیت افزود، موضوع جمعیت و سقط جنین می‌تواند به عنوان بحث تخصصی در زمره موضوعات علمیه حوزه وارد شود. مدیر حوزه‌های علمیه گفت فعال‌سازی شبکه‌های فرهنگی و مؤثر اجتماعی در راستای افزایش جمعیت تأثیرات بسزایی را می‌تواند در بهبود نگاه کنشگران عرصه جمعیت داشته باشد. دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه اعلام کرد مراسم عزاداری ایام فاطمیه در حسینیه امام خمینی به صورت عمومی برگزار نمی شود. در اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری آمده است مراسم عزاداری حضرت فاطمیه زهرا سلام الله علیها امسال به علت شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی بدون حضور جمعیت برگزار و مشروع برنامه‌های عزاداری در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی هر شب از شبکه یک سیما و سایر شبکه‌های تلویزیونی پخش خواهد شد. مقاومت و دفاع از حرم محور سومین کاروان قرآنی انقلاب است. سومین کاروان قرآنی انقلاب با مشارکت جمعی از نهادهای قرآنی و با شعار ملت قرآن ملت امام حسین علیه السلام از ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی آغاز شده و تا 22 بهمن ادامه دارد. آقای ابوالقاسمی با اشاره به برگزاری محافل قرآنی در اقصا نقاط ایران گفت محفل تلاوت قرآن امروز در بیت الزهرای کرمان منزل شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد. سومین کاروان قرآنی انقلاب به همت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، سازمان دارالقرآن کریم و سایر نهادهای قرآنی راه اندازی شده است. دومین نشست طرح ملی معرفی روستای قرآنی برگزار شد. در این جلسه درباره شیوه انتخاب و شاخصهای معرفی روستای قرآنی بحث شد. گفتنیست هدف از این طرح ایجاد شبکه روستاهای قرآنی ایران و ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه فعالیت‌های قرآنی کشور است. فراخوان انتخاب و معرفی روستای قرآنی ایران همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی انجام خواهد شد و روستاییان و اشاگر واجد شرایط از سراسر کشور می‌توانند در این طرح ملی ثبت نام کنند. مراسم اختتامی جشنواره کتاب و رسانه برگزار شد. در آیین پایانی 19 جشنواره کتاب و رسانه که با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و دست‌اندرکاران رسانه ها برگزار شد، برگزیدگان بخش های شنیداری، تصویری و مکتوب این جشنواره معرفی شدند. همچنین 18 جشنواره کتاب رشد هم با معرفی 19 اثر برتر به کار خود پایان داد.
دبیرخانه 18 جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد حدود 3500 اثر آموزشی را بررسی کرد.
ما باید پل هوشمندی بین دانسته‌های دانایانمان و نیازهای واقعی جامعه خود برقرار کنیم. این جشنواره باید فرصت یک چنین پیوندی رو برقرار کنه.
در دو سامانی که برای این کار داریم، سایت سامان کتاب رشد.ir و سایت سامان کتاب رشد.mag.ir، این کتاب ها به صورت ماهانه داره معرفی میشه با توضیح خیلی کوتاهی در مورد هر کتاب، تصویر کتاب و اشاره به ویژگی های اونها. از طرفی یک در واقع ما فهرستکان داریم که همه این کتاب ها به صورت درجه بندی شده اونجا در اختیار عموم مردم قرار میگیره.
کتاب های آموزشی شامل کتاب های درسی، کمک آموزشی و کمک درسی است که باید به نوعی هماهنگ و پشتیبان برنامه های درسی آموزش و پرورش باشد.
ادامه خبرها. نماز جمعه قم پس از وقفه 24 هفته‌ای برگزار می‌شود. مسئول نهاد نماز جمعه قم گفت با توجه به مساعد شدن وضعیت کرونایی شهر قم، نماز جمعه در روز 26 دی پس از وقفه 24 هفته‌ای به امامت حجت الاسلام والمسلمین سعیدی اقامه می‌شود. حجت الاسلام مهدی زاده افسود تدابیر بهداشتی شامل ضد عفونی محوطه داخلی و بیرونی مصلا و نشانه گذاری سجاده ها برای حفظ فاصله نمازگزاران اندیشیده شده است. راه اندازی پویش من مادرم بچه های ایران فرزند من. این پویش در قالب طرح آجر به آجر انجام می شود و هدف آن دعوت از مردم به ویژه بانوان و دانش آموزان برای مشارکت در امر مدرسه سازی است. علاقمندان می توانند برای پیوستن به این پویش به پایگاه اطلاع رسانی آجر به آجر مراجعه کنند. آقای جعفری مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز کشور به برنامه گفتگوی 21 رادیو معارف گفت
یه پویشی را افتاده به نام من مادرم ایران فرزندان من، که به مناسبت اینکه در دهه فجر میلاد خجسته حضرت زهرا سلام الله علیها هست، بانوان اومدن تو این پویش شرکت کردن و هر کدوم به اندازه‌ای که مایل هستند، بعضی هاشون الان به ما مراجعه کردن که مادرشون آسمانی شده و در قید حیات نیستن، میخوان یک کاری برای مادرشون بکنن، به هر مبلغی که مایل باشن میتونن برن توی سایت جامعه خیرین و یا سامانه مهر مدرسه اون مبلغ رو واریز کنن. بر اساس اون مبلغی که واریز میکنن، حالا یک 2.5 میلیون بالاتر باشه، کتیبه‌ای به نام اون خیر گذاشته میشه. الان پولهای خورد، دانش آموزان، خیلی از جاها کارمندان یک اداره اومدن جمع شدن و مدارسی رو ساختن در استان گلستان. مدرسه به نام جوانان ساخته شده با پولهایی که دانش آموزان با طریق قلک‌هایی که جمع آوری شده در یک سالی انجام دادن انجام شده. همه میتونن تو این قضیه مشارکت بکنن و میتونن به سایت جامعه خیرین و سازمان نوسازی مدارس کشور مراجعه بکنن. اونجا ما قشنگ توضیح دادیم که چطوری میتونن مشارکت بکنن.
به همت مسجد مقدس جمکران 3000 بسته معیشتی در بین نماز ببخشید در بین نیازمندان توزیع شد. این بسته های معیشتی با مشارکت بنیاد مستضعفان و مسجد مقدس جمکران در بین نیازمندان و اقشار آسیب دیده از کرونا توزیع شد. معاون خدمات امور زائران مسجد مقدس جمکران با اشاره به ارزش 4 میلیون ریالی هر یک از این بسته ها گفت از زمان شیوع کرونا تا کنون بالغ بر 80 تن گوشت در قالب طرح قربانی برای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و 600 هزار وعده غذای گرم در بین نیازمندان در سراسر کشور توزیع شده است. آقای صدوقی افسود نیکوکاران علاقمند به مشارکت در این طرح می توانند به پایگاه اطلاع رسانی مسجد مقدس جمکران مراجعه نمایند. خدمت رسانی پزشکان جهادی در مناطق محروم. گروه های بسیج جامعه پزشکی در قالب طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در روستاها و مناطق محروم کشور خدمت رسانی می کنند.
یکی از گروه های متعهدی که خدمت رسانی مناطق محروم را سرلوحه کار خود قرار داده است بسیج جامعه پزشکی است که در این روزها علاوه بر مبارزه با ویروس منحوس کرونا، هموطنان نیازمند در مناطق دور افتاده را فراموش نکرده.
با سپاس از گروه جامعه پزشکی و دانشجویان خیلی ممنون و سپاسگزاریم.
این سعادت نصیب بنده شده که بتونم گاهی اوقات در کنار همکارانم، عزیزانم، خواهران و برادران بسیجی باشم و بتونم یه سهم کوچیکی بالاخره در این قضیه داشته باشم.
دومین طرحی است که شرکت میکنم با همکاری بسیج جامعه پزشکی و در خدمت مردم هست.
کانون بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت و درمان اقدام برپایی اردوهای جهادی مخصوصا تیمای اعزام تیمای پزشکی به مناطق محروم که در طول سال در ماهای مختلف انجام می شود که تونی در قالب طرح شهید حاج قاسم سلیمانی بتونیم در مناطق محروم جای پزشکی رو انجام بدیم.
این بار در کنار اعضای بسیج جامعه پزشکی نیروهای بسیج دانشجویی هم با حضور در روستاهای راکن اولیا و سفلا خدمات خود به مردم را ارائه کردند.
هر حال هر کسی تو هر شغلی که میتونه یه جورایی به نظر من زکات علم و هنرش بده.
احساس خوبی دارم تو این منطقه، واقعا خیلی حس خوبیه. در این اردو یک روزه اقدام به پخش ماسک، لوازم تحریر، کارهای بهداشتی درمانی واسه مردم این روستا نمود.
گسترش و اشاعه تفکر دینی ایثار، شهادت و فرهنگ مقدس و معنوی بسیج از اهداف بسیج جامعه پزشکی است، امری که با توسعه این نوع خدمات خداپسندانه در جامعه نهادی نمی‌گردد.
پیکر پاک 120 شهید دفاع مقدس امسال در کشور تفحص شد. جانشین کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت امسال 120 شهید سرافراز دفاع مقدس با کار جهادی گروه های جستجو در کشور تفحص شد. سردار سعیدی گفت گروه های جستجوی شهدای دوران دفاع مقدس تا کنون 54 شهید و حدود 200 جانباز و مجروح تقدیم ایران اسلامی کردند. و تکذیب اخبار منتشر شده درباره برگزاری اعتکاف در حرم رضوی. آستانه قدس رضوی اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره ثبت نام و برگزاری مراسم اعتکاف در حرم رضوی را نادرست خواند. روابط عمومی این آستان مقدس همچنین تصریح کرد برگزاری هر گونه برنامه تابع تصمیم ستاد ملی کرونا است. به آگاهیتان می‌رسانم امروز چهارشنبه 24 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 29 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:15 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 17:17 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 17:37 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما.
گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. ساعت 11:15 چهارشنبه است، 24 دی ماه سال 1399 و شما شنونده بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف هستید. انشاءالله تا اینجا برنامه ها مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و فرصت داشته باشید در باقی روز هم در کنارمون باشید. اما در ادامه برنامه‌های این نوبت کاری ضمن گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دعوت می‌کنم بخشی از وصیت نامه این سردار رشید اسلام رو در برنامه وصیت سردار بشنوید.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز هم میخوایم انشاءالله قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. حاج قاسم تو این قسمت از وصیت‌نامه‌شون بیان میکنند که دوست دارم کرمان همیشه و تا آخر با ولایت بماند. این ولایت، ولایت علی ابن ابی طالب است و خیمه او خیمه حسین فاطمه است. دور آن بگردید، با همه شما هستم. میدانید در زندگی به انسانیت و عاطفه ها و فطرت ها بیشتر از رنگ های سیاسی توجه کردم. خطاب من به همه شماست که مرا از خود میدانید، برادر خود و فرزند خود میدانید. وصیت میکنم اسلام را در این برهه که تداعی یافته در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است تنها نگذارید. دفاع از اسلام نیازمند هوشمندی و توجه خاص است. در مسائل سیاسی آنجا که بحث اسلام، جمهوری اسلامی، مقدسات و ولایت فقیه مطرح می شود، اینها رنگ خدا هستند. رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید. حاج قاسم که عاشقانه و خالصانه به مردم عشق می ورزید، توی این قسمت از وصیتشون همونطور عاشقانه و از روی خیرخواهی و محبت مردم رو به استقامت در صراط مستقیم که همون تبعیت از ولایت دعوت میکنن. حاج قاسم عشقش رو خالصانه نثار مردم میکرد. نمیذاشت حزب و گروه و رنگ و مرزبندی های دنیایی تو انجام وظیفش و ابراز محبتش به مردم اثر بذاره. چرا؟ چون به قول خودش در زندگی به انسانیت و عاطفه ها و فطرت ها بیشتر از رنگ های سیاسی توجه کردم. این رمز موفقیت و محبوبیت حاج قاسم بود. برادر حاج قاسم در مورد خط قرمزهای زندگی حاجی میگه که خط قرمزهای آشکار حاجی ولایت مداری و حفظ حرمت ولایت بود و امنیت مردم، کمک به مظلومان جهان و حفظ حرمت خانواده های شهدا. اینا خط قرمزهای حاج قاسم بودن. انسان تو وصیت‌نامه‌اش خلاصه و چکیده اونی رو که توی کل عمرش به دست آورده به عزیزترین هاش میخواد بگه. حاج قاسم هم اینجا به مردم که عزیزتر از جونش و خانوادش بودن، ماحصل یه عمر مبارزه و حضور خستگی ناپذیر تو میدون رو بیان میکنه و میگه تا آخر با ولایت بمانید. چرا؟ چون این ولایت، ولایت علی ابن ابی طالب است و خیمه او خیمه حسین فاطمه است. به خاطر همین حاجی تأکید میکنه که دور آن بگردید، نکنه ولایت رو تنها بذارید. خود حاج قاسم واقعا خودش رو یک سرباز ولایت میدونست، اونم سربازی که باید اطاعت محض داشته باشه. چرا؟ چون ایشون تو مکتب اهل بیت علیهم السلام بزرگ شده. حاج قاسم پای درس ولایت مدری آقا ابوالفضل عباس بزرگ شده و رشد کرده. حاج قاسم میدونه تبعیت از ولایت نه تنها شأن انسان رو پایین نمیاره، بلکه نشان از ایمان و بصیرت عمیق اونه. انشالله که ما فقط شنونده این وصیت ها نباشیم، بلکه توفیق عمل به اونها رو هم داشته باشیم. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
بخشی از وصیت‌نامه سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی رو در برنامه وصیت سردار شنیدید. سالهای سال امنیت کشور عزیزمون ایران به دست پرتوان و جهاد خالصانه سردار سلیمانی برقرار شده بود و با وجود این بزرگ مرد ایرانی هیچ کسی رو یارای نزدیک شدن به ایران نبود. امروز هم با رفتن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی همه ما ایرانی‌ها در کنار همدیگه امنیت کشورمون رو برقرار میکنیم. پس نباید دشمن به شهادت رسوندن یک فرمانده ایرانی، اون هم در مرزهای دور از ایران با اون همه تجهیزات و بارگردهای هوای خودش بنازه. اگه مرد میدان باشن باید وارد این گوی میدان بشن و با میلیون‌ها سردار سلیمانی مبارزه بکنند. یاد و خاطره سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی رو گرامی میداریم.
دره برتن کن ای سردار، دگر باره علم بردار، به سوزان ریشه دشمن علم کن، دست استکبار حرم را جلوه غیرت، توی قاسم سلیمانی، توی عاشق ترین سردار که از نسل شهیدانی، تو هم پای سوارانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی به خان قاسم سلیمانی، به خون و غیرت و امید، به عشقت ای تن جاوی، به خورشیدی که بل فجرش به دیما از دلت تابی. یا زهرا گذشتی از دل معبر، رسیده دست ما پرچم، کنون مایی و این سنگر، قلم ها شد سلاح ما، به تن شد خون ما جوهر، و تا بانگ علالمهدی همه هستیم با رهبر، همه هستیم با رهبر. از ریشه اشکندی درخت فتنه را این بار، گل کاشتی ای جوشش خون سلیمانی، گفتی به تنهایی حریفم کت خدایان را، خون تو آخر شد رد پای شیطان را، تو هم پای سوارانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی به خان قاسم سلیمانی، به خون و غیرت و امید، به عشقت ای تن جاوی، به خورشیدی که بر فجرش به دیما از دلت تابی. به رمز حاج یا زهرا گذشتی از دل معبر، رسیده دست ما پرچم، کنون مایی و این سنگر، قلم ها شد سلاح ما، به تن شد خون ما جوهر، و تا بانگ علالمهدی همه هستیم با رهبر، همه هستیم با رهبر.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه زمزم احکام، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی رو تقدیمتون خواهیم کرد از حدود ساعت 11:45 دقیقه با برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارف. برنامه تا آسمان به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:15 دقیقه خواهیم رفت. ساعت 12:25 دقیقه هم با حاج قاسم سلیمانی به روایت دخترشون آشنا خواهیم شد در مستند پنجره که انشالله خواهید شنید و مورد استفادتون هم قرار خواهد گرفت. دعوت میکنم شنونده برنامه پاسخگویی به سوالات شرعی برنامه زمزم احکام باشید به مدت 19 دقیقه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 30553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
نافله را، نافله های کلن شب و نافله های صبح و ظهر و شب، میخواستم ببینم تا چه زمانی وقت داره بدن، طریق وضو گرفتن کامل چه چجوری باید انجام بشه، اینا رو کاملا میخواستم توضیح بدن.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
در مورد نمازهای نافله، وقت اداء نماز نافله صبح از اول صبح تا زمانی که سرخی طرف مشرق پیدا بشه، اون وقت وقت آخر فضیلت نماز صبح و آخر وقت خوندن نافله صبح هم همون موقع است. از اون به بعد کسی بخواد نماز صبح بخونه، نماز نافله وقت اداءش تمام شده، میتونه قضایش رو بخونه. و وقت اداء نافله ظهر از اول ظهر تا زمانی که سایه شاخص دو هفتم از اول ظهر بزرگ بشه. معنای شاخص و دو هفتم اینه که مثلا اگر یک چوب 70 سانتی رو در زمین کاشته باشیم، سایه این چوب از اون لحظه‌ای که ظهر میشه اونجا علامت بزنید، از اینجا تا 20 سانتی متر که بزرگ میشه، چون 70 سانت دو هفتمش میشه 20 سانتی متر، تا 20 سانتی متر از اون لحظه‌ای که ظهر میشه بزرگ بشه، این آخر وقت نافله ظهره. نافله عصر بعد از نماز ظهر و قبل از نماز عصر از اون لحظه شروع میشه تا زمانی که همین سایه 4 هفتم برسه، یعنی این چوب 70 سانتی از اول ظهر سایش 40 سانت بلندتر بشه، نه اینکه کل سایه 40 سانت بشه. از اون لحظه ای که ظهر میشه ببینیم کجا سایه، از اونجا تا 20 سانت میشه آخر وقت نافله ظهر، و از اونجا تا 40 سانت میشه آخر وقت نافله عصر. اما نافله مغرب، نافله مغرب بعد از نماز مغرب اول وقتشه، تا به اندازه ای که اون قرمزی طرف آفتاب غروب کردن مغرب کاملا از بین بره، کاملا که از بین رفت، آخر وقت اداء نافله مغربه. نافله عشا بعد از نماز عشاء تا زمانی که نماز عشاء قضا نشده. نافله شب که 11 رکعته وقتش از نیمه شب تا اذان صبح، اینها وقت اداء نافله های شبانه روزیه. اگر کسی تو این زمان نخوند بعد از این میتونه قضاشو بخونه. و اما اینی که ما برای نماز ظهر و عصر گفتیم شاخص، برای اینکه ساعت نمیشه گفت، در روزهای مختلف